بباره این شب عشق از چشم خونی که شد سوز دلم بر قلب روشن، دلم را مشکن و در کام امراض که دارد در سر زلف تو مسکن، که دارد در سر زلف تو مسکن.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با درود فراوان به شما شنوندگان ارجمند، هموطنان عزیزم، و خیلی تشکر میکنم از این که این بار هم در برنامه اشراق همراه مایید، برنامه‌ای که به موضوع عرفان اسلامی میپردازه و هر بار موضوعی مطرح میشه، میهمان گرامی برنامه هم پاسخگوی اون پرسش خواهد بود. آقای دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده و پژوهشگر. به شما سلام میکنم جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم به شما و همه یاران اشراق و شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنونم. من شاید یکی دو بار دیگه توضیح دادم که واقعا یک پرسش بسیار کوتاه در یکی دو واژه، اما پاسخ یک تفسیر کامل، و البته میخوام بگم که تأویل در بسیاری از موارد و فرو رفتن در لایه‌های پنهان این معانی که برای ما کاملا روشن و هویدا میشه. خیلی ممنونم از این بابت از شما آقای دکتر سرامی. مثل جمله‌ای که امروز میخوام عرض بکنم، اون هم اینه که گفته شده که استدلال با شباهت مقبول عارفان. من میخواستم جناب عالی درباره استدلال تمثیلی برای شنوندگان ما صحبت بکنیم.
در نگاه منطقی انسان به مسائل این نتیجه حاصل شده که به سه گونه میتونیم ما از مسئلهی به مسئله دیگه راه ببریم.
بله.
پی ببریم به یک حقیقتی با ارتباط دادن، پیوند زدن بین دوتا امر بیرون از اون. این به سه صورت انجام میشه: یا استقرایست، یا قیاسیست، یا تمثیلی. اون چه که حکیمان، فیلسوفان قبول دارن قیاسه، استدلال قیاسیه. اون چی که دانشمندان میپذیرن استدلال استقراییه. و هر دوی این استدلال ها مورد پسند اهل عقل هست. اما عارفان یه جور دیگری نگاه میکنن به عالم. اونا با استدلال تمثیلی مسائلشونو اثبات میکنن.
بله.
و قبول ندارم که استدلال‌های قیاسی و استقرایی باید برای احکام خودشون، فکرهای خودشون، قضایای خودشون داشته باشن.
بله.
مثلا خب شما میدونین علمای دین هزارها تعلیف کردن برای اثبات معاد.
بله.
اما مولانا جلال الدین میگه این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز.
بله.
قیامتی میخوای بفهمی چجوری هست؟ نگاه کن، این بهار بعد از پاییز گذشته اومده، همینجور هم بعد از این دنیا عالم دیگر خواهد اومد. در حقیقت این استدلال معنای منطقی نداره، از روی یک شباهت یه مسئله بزرگ رو میخواد چیکار کنه؟ اثبات کنه. یه تمثیل دیگه میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. کل دنیا رو به یه دونه درخت تشبیه کرده. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و یعنی رسیده شد.
بله.
چون بپخت و گشت شیرین، لبگزان سست گیرد شاخه ها را. آن زمان به این صورت میگه آدم هایی که خیلی به این دنیا میچسبن مثل میوه های کال میمونن.
بله.
اما آدمی که رسیده است مثل میوه رسیده است که اصلا خودش از شاخه
جدا میشه. بله.
یا یک استدلال تمثیلی دیگه برای اثبات این که ما آدم ها آینه حق تعالی هستیم. خب همه کائنات آینه حق تعالی، اما آینه تمام نمای حق تعالی میگه ما آدم ها هستیم. حالا چه جوری اینو اثبات میکنه؟ خلق را چون آب دان صاف و زلال، وندربان تابان جمال ذوالجلال. ما از اون بالا میتابه رو آب جوی، برکه، دریا، عکس ما پیدا میشه. میگه ما مثل عکس اون ماه هستیم. خب در حالی که برای اینکه ثابت بشه ما آدم ها و همه کائنات آفریده حقن، هزارها تعریف علمی صورت گرفته، اما مولانا با یک تمثیل چی؟ استدلالی این قضیه رو با ما در میون میذاره. یه مثال دیگه برای اینکه اثبات کنه این عالم عالم مکافاته، یعنی هیچ بدی بی پاسخ نخواهد موند و هیچ نیکی هم بی پاسخ نخواهد موند، میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را
صدا.
این ریفلکس کردن صدا در خود طبیعت هست. در ایرلند یه نقطه ای هست که نوشتن 343 بار صدای بیرون زده از دهن یه آدم یا موجود زنده رو میتونه ریفلکس کنه.
بله.
اصلا بر اساس این ویژگی که در عالم خلقت هست یه تالارهایی درست شده به اسم تالارهای نجوا، ویسپرینگ هال بهش میگن. توی ایران هم اوائل انقلاب یه مسجدی درست شد در همین غرب ایران تو خوزستان که به حساب صداش میپیچید. اون امام که توی محراب میگفت الله اکبر، این الله اکبر ریفلکس میشد.
بله.
شکل این ساختمونا شکل تخم مرغیه، یعنی حالت بیضوی داره. الان در فرانسه هم تالارهای نجوا رو برای بچه ها زیاد تولید کردن. بچه مثلا این ور تالار میسته، مامانش در طرف مقابل، اون طرف آدم های دیگه هم 100 نفر 200 نفر وسط سالن هستن.
بله.
این میگه مامان کجایی؟ اون میشنفه میگه مثلا فلان جا هستن.
بله.
گرفتی؟ با همین تمثیل اومده مولانا نتیجه ای گرفته که واقعا خیلی بزرگ هست. نی رو میگن تا خالیش نکنی، شکرشو بیرون نیاری و سوراخش نکنی صدا
در
نمیاد ازش.
بله.
پس ما هم باید با زیبایی هامون، با اون چیزایی که داریم ودا بکنیم.
بله.
تا قدرت پیدا بکنیم بیان راز کنیم. میگه شکم توهی شو و مینال همچون نی به نیاز، شکم توهی شو و اسرار گو به سان قلم.
به به به.
شکم توهی شو و مینال همچون نی به نیاز، شکم توهی شو و اسرار گو به سان قلم، یا یه جای دیگه میگه اگر خالی شوی از خیش چون نی، چون نی پر از شکر آگنده باشی. ای دل از خیش و از اندیشه تهی شو، زیرا نی تهی گشت از آن یافت زوی دمسازی. ببینید با یه امری که هیچ ربطی نداره با یه مسئله کلی دیگه، اینا نتیجه خودشونو میگیرن. میگه اگر، به همین دلیل هم اینا اعتقاد دارن که اگر آدم گرسنه باشه بیشتر الهامات خواهد داشت.
یک بیت هم داریم آقای دکتر.
بله،
چون تو این انبان زنان خالی کنی، پرز و گوهرهای اجلالی کنی.
بله. شعر سعدی از اینم معروف تره، میگه بله. که اندرو نستوام
خالی
دار تا درو نور معرفت بینی. بله. یعنی تا شکمت پره جایی برای نور معرفت
نیست،
نداری.
آفره.
در حالی که خب شما میدونین نور معرفت یه امر نرم افزاریه.
بله.
غذاهایی که ما میخوریم امر سخت افزاری هن، اینا نمیتونن جای هم دیگر رو بگیرن. شما الان توی قاب تلویزیون میلیاردها ساعت میتونی برنامه پخش کنی، هیچ جا هم پر نمیشه، خالی نمیشه.
بله.
اما اگه بخوای همون برنامه ها رو که تصویرشو به مردم میدی خودشو بیاری اونجا، همون روز اول چی میشه؟ تلویزیون دیگه جا نخواهد داشت.
آفره. بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر از بیاناتتون. همیشه من در پایان اظهار امیدواری میکنم که توفیقی باشه برای بنده که در برنامه و برنامه های بعد باز هم در خدمتون باشیم و بیان و پرسشی و گرفتن پاسخ از حضرت عالی. خیلی سپاس و خدا نگهدارتون.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
صدات میکنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده. صدات میکنم بازم اونم بده. صدات میکنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی. من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم. به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم. کی میتونه جز تو پناهم بده؟ کی میتونه بغضو بگیره ازم؟ به کی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو. صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو. یه آه بلند به حالی که که دارم چشا تو نبن، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم،
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا جعفریان. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام و درود بر شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ. بنده منوچهر کیانی از ایل قشقایی که در سال 1319 متولد شدم، تحصیلاتم را در شهرستان فیروزآباد و شیراز به پایان رساندم و مدرک دکترای خود را در رشته اتنوگرافی یا همون تبارشناسی که شعبه از مردم شناسیه در تهران و آذربایجان شوروی که در اون زمان یکی از اقمار شوروی بود گرفتم. حدود 10 عنوان کتاب در مورد ایل قشقایی، از جامعه شناسی ایل، تاریخ ایل، طب ایل، افسانه ها و قصه های ایل، هنرهای ایل و همه اینا رو روی کاغذ آوردم. اما ابتدا من حضورتون عرض میکنم که ایل قشقایی در کجا هستند و نوع زندگیشون چیه، مختصر حضورتون عرض میکنم. قشقایی ها به طوری که تاریخ گذشتشون نشون میده از ترک های نه شرقی، از ترک های غربی هستند که از حدود ماوراءالنهر و فلات آناتولیه ترکیه به سمت آذربایجان و ایران کوچ کردند و در طی سالهای سال اینا زندگی کوچنشینیشون رو ادامه دادن و قشقایی ها شعبه از همین ترک ها هستند که در حدود یک 1000 سال قبل یا کمتر که هنوز دقیق مشخص نیست به جنوب ایران و به فارس اومدن. موسیقی حالا زندگی کوشنشینی چیه؟ ببینید وقتی که دامدار میخواد به صورت سنتی کار کنه، مجبوره برای اینکه دامهاش یکی از بزرگترین راه امرار معاششه دارای آذوقه و علوفه کافی باشه، اینه که باید به همراه دام حرکت کنه و تابستانها که منطقه ییلاقی یا سبسیری هوا ملایم هست، علوفه فراوان هست، دامهاشونو به اون بر ببره و در فصل نامساعد سال مثل فصل زمستان به مناطق گرمسیری که باز در اون جا علوفه بهتر به دست میارن حرکت کنه. بنابراین زندگی عشایری که قشقایی هم یکیشه تابع دام هست.
سن من نگلم خانما خانما سر بده مردم با جانما، عشق این خنجرنه دویدم سینمه سینمه، یسردم غیندم جشتم نگلم، عشق این خنجرنه دویدم سینمه سینمه، یسردم غیندم جشتم نگلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما هموطنان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون ترانه باران همراه هستید. هر جا هستید، اهل هر شهر و دیاری که هستید، آرزو می‌کنم شاد باشید و بهترین ها در انتظارتون باشه. در خدمت شما هستم و میخوام گفتگو بکنم با یکی از عشایر خوب شهرستان نورآباد که یکی از شهرستان‌های استان فارس هست تا درباره فرهنگ کار در بین کوچنشین‌ها و عشایر با خودشون گفتگو بکنیم. خدمت ایشون سلام و روز بخیر میگیم. آقا سلام عرض کردم.
سلام سلام.
عشایر کدوم منطقه هستید؟
منطقه نورآباد، نورآباد ممسنی هستیم.
به هر حال فصل پاییز هست و کوچ عشایر.
کوچ عشایر.
دوست دارم برامون توضیح بدید از زندگی عشایری، از فرهنگ کار مردم خوب عشایر استان فارس.
زندگیشون خیلی عالیه، مردم خونگرمین. مثلا الان از تردسیر بودن، الان رفتن کوچ کردن به مناطق گرمسیر، همه کار میکنن. مثلا از صبح تا شب دنبال چرا میرن، با گوسنده میرن میان، بعد چیزهای هم تولید میکنن مثل دوغ، ماست، یا مثلا چشک محلی یا روغن محلی بهش میگن، همه چیز تولید میکنن. بعدن خیلی خوبه، آدمای
همشون پرکار و پرتلاشن،
زحمتکش، خونگرمن، واقعا کارکن هستن، آدمای تنبل نیستن، آماده زحمتش هستن، کار میکنن، رخص روزی در میارن برای خانواده‌شون، روزی حلال به دست میارن، بعضی‌هاشو هم نان میپزن، بعد خالین دستی، خالین محلی میبافن، جلیم نمد میبافن،
پا به پای مردانشون کار میکنن، تلاش
کوشش میکنن، زحمت میکشن. همون چرای دام خیلی ارزش داره. الان یکی از درآمدهای ارزش مثلا غذایی عمده مثلا مردم تامین میکنن. مثلا جاهای سرسری هم تشریف بردی، جاهای باحالی داره، رودخانه های باحالی داره، دارن از سمت اقلیت میان به طرف مثلا اطراف شیروزآباد، به طرف فیروزآباد میان.
یعنی تقریبا از مناطق سرسیر استان فارس دارن کوچ میکنن به سمت مناطق جنوب و گرمسیر.
از مناطق سردسیر کوچ میکنن میان به اطراف گرمسیر. تمام مثلا امرار معاش زندگیشون رو خودشون دست میارن.
آیا هنگام کار و یا بازی ها آواها و نواهای خاصی در واقع خونده میشد؟
آره، آوازهای قشنگ لوره خونده میشد. مثلا دیبلال میخونن، دیبلالم دیبلال.
موقع کار میخونن؟
آفرین. مثلا موقع کار میخونن میگه دیبلالم دیبلال، دیبلالم دیبلال، محبت لور بیرحمه دام، سرهنشی نام دیبلال. همین نهای اینجوری
موقعی کار اینا رو زمزمه میکنن.
زمزمه میکنن، آره، قشنگ میخونن. مثلا شعر میخونن زنا، واقعا شعر قشنگ میخونن، شعرهای محلی.
چه موقعهایی؟
مثلا گوسنده میدوشن. این موقع هم قشنگ مثلا پایکار هستن، شعر و مثلا ترانه چه قشنگ محلی میخونن.
شما الان هم توی منطقه اشایری دارید زندگی میکنی؟
آره، تو منطقه اشایری زندگی میکنم. یعنی به خدا باورت بشه بهترین لحظات عمرم همون لحظاتی که پای گوسفندان بودم. از صبح میرفتم تا مثلا تا ظهر، ظهر میدم نهار میخوردم، ظهر میدم تا شب، بعد دیگه با تو کوها میرفتم، آرامش داشتم، همیشه باور میکنم سر حال بودم، قبراق بودم. یعنی همیشه عشق میکنم به قرآن، لذت میبرم از زندگی اشعاری. یعنی به قرآن، یعنی من لذت میکنم از گوسفندان، از دام که میرم. از تو من خودم به خدا میرم از صبح تا ظهر میام، ولی دیگه درست خسته میشم تو صحرا، تو فضا، ولی دیگه از فضای سبز، از همون گوسفندان دارم عشق میکنم، لذت میبرم از زندگی اشعار نشین، به خدا لذت میبرم. برای همیشه افتخار میکنم مثلا اشعار هستم، ولی به خدا هیچ وقت نمیدونم مثلا این لحظات فراموش کنم.
خیلی عالی، انشالله که همه اشعار هموطنمون هر جای سرزمین عزیز پر افتخارمون که هستن سلامت باشن. برای شما بهترین آرزوها رو داریم آقا. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ. دست نکنه. خداحافظ.
بنابراین قشقایی ها در گذشته دائم کوچ می کردن و 3 ماه از سال را در راه بودند که به ییلاق برسند و کمتر از این یا بیشتر در راه بودند باز که به منطقه قشلاقشون برسند که زندگیشون تأمین بشه. این زندگی البته مشکلاتی هم داشته، و ولی در این حال که این مشکلات داشته، خب مردم آزاده‌ای بودند، در دامن طبیعت بزرگ می‌شدند، از طبیعت هر چی بوده یاد می‌گرفتند، کتابشون فقط طبیعت بوده، و این زندگی یکی از محاسنش این بوده که هیچ وقت اینا تابع زور و فشار مسائل اقتصادی و سیاسی نبودند، زندگی ساده خودشون ادامه میدادن و مردمی بودن که خودشون همه مسائل و وسایل زندگیشون را تأمین میکردن. این مردم دارای یک اخلاق و خصوصیاتی بودند که میشه با اونها کتابهای زیادی نوشت. یعنی یه فرهنگ خاص مخصوص خودشونو داشتن که این فرهنگ را ما در کمتر جایی میتونیم ببینیم. فرهنگ مردم ایل قشقایی با سابقه تاریخی که داشتن و اینکه این فرهنگ را از کجا آوردن، این مسئله خیلی مهمی هست. چون ببینید قشقایی ها در حالی که این زندگی کوچنشینی خودشون را ادامه میدادن، یک چیزایی هم یاد میگرفتن. یعنی میمدن فرض کنید اگر میخواستن فرش ببافن، کتابی چیزی نبوده که ازش الگو بگیرن، همون چیزایی که در طبیعت بوده از اون الگو میگرفتن. یا در مواقعی که بیماری هایی داشتن، این داروها و درمانهاشون را از طبیعت می گرفتن، یا غذایی که می خواستن درست کنن، بیشتر این مواد غذاییشون را از گیاهان طبیعی استفاده می کردن. پس ارتباط مستقیم قشقایی ها با طبیعت یکی از مسائل مهمه که ما هرچه داریم از طبیعت داریم. یعنی ما چیزی را از تمدن جدید در گذشته نگرفتیم. درسته که امروز باز قشقایی ها تعداد زیادشون اسکان پیدا کردن و جزء زندگیشون به صورت شهری شده و در ساختمان می نشینن، اما اونهایی که در گذشته در ایل زندگی کردن، اینها همه مسائلشون تابع هم قوانین طبیعی بوده.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.